شراب سریه شراب سریه
بخصیتونم که
شراب سریه
اشتباه نری یا حواست باشه سراح افسریه
سرای بزرگ ایرانی تنها شعبه تهران در سراح افسریه با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخرید بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. در ادامه بخش دوم برنامه‌های این شبکه در این لحظه ازتون دعوت می‌کنم برنامه مهربانو رو شنونده باشید.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند.
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربان.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش، اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که تقدیم شما میشه تا دغدغه‌های شما بانوان و خانواده‌های محترم رو مطرح کنیم.
دومین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران و برخی از استانهای کشور رو هم پشت سر گذاشتیم که تعدادی از برگزیدگان از بین بانوان بودند و تعدادی هم در دوره قبل در مجلس حضور پیدا کردند. بعضی ها هم برای اولین باره که در رقابت به مرحله دوم رسیدند. انتخابات رو بهانه قرار میدیم که این بحث رو مطرح کنیم. چیکار کنیم که بانوان ما درک و شناخت درستی از سهم خودشون از انقلاب و همین انتخابات داشته باشن؟
نام مهبانو، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. امضا مهبانو، رادیو تهران.
در این قضیه انتخابات که من چند روز قبلم تأکید کردم رو مسئله انتخابات، شما بانوان و خانم‌های عزیز می توانید نقش ایفا کنید. مهمترین نقش شما هم در داخل خانه است. مادرها می توانند نقش ایفا کنند، وادار کنند فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشند، درست تحقیق کنند. زنها در برخی از مسائل شناخت اشخاص و راهبردها و جریانها دقیقتر و ظریفتر از مردها نگاه میکنن و نقاطی رو پیدا میکنن. در شناخت نامزدهای انتخاباتی، در حضور در پای صندوقها، هم در داخل خانه هم در خارج خانه میتوانید نقش ایفا کنید.
مطالعه تاریخ قطعا به ما میگه که در بطن جامعه تا الان چه گذشته. از طرفی ما درگیر رسانه‌های مجازی هم هستیم که گاهی جلوتر از رسانه‌های جمعی هستن و گاهی هم با اخبار نادرستشون مخاطبین رو به خطا میندازن. اما شنیدن تجربیات زنان اثرگذار انقلابی میتونه راهگشا باشه برای ما و قطعا این زنها نقاط مشترکی دارن که ممنون میشم در این برنامه با ما همراه باشید و این نکات رو خانم دکتر سمیه خاتمی عضو هیئت علمی دانشگاه برای ما پاسخ خواهند داد.
اونچه که من خدمتون عرض خواهم کرد، یک نقطه مشترک در صحبت‌های همه اینها بحث هست که این فعالیت سیاسی این خانم‌ها در امتداد دینداریشونه. خب این خیلی گفته شده، سیاست ما این دیانت ماست، نمیدونم ما انقلابمون با ارزش‌های اسلام پیوند داشت و اینها. ولی ببینید این بدیهیه، چیزی که این بدیهی باید در ما برجسته کنه اینه که زنان انقلاب از حق فعالیت سیاسی حرف نمیزنن، محتوا براشون حق نیست، آنچنان که در ادبیات مثلا مدرن سیاسی از ادبیات فمینیستی از ادبیات لیبرال اصلا از کلمه یه مشارکت سیاسی استفاده نمی کنن، از مشارکت اجتماعی استفاده نمی کنن. این یک فعالیت دیندارانه است، چنان که روز رفتنشون، مسجد رفتنشون، و برای همین می بینید که خیلی وقتا خاطراتشونه که مسجد بودیم بعد پاشدیم رفتیم راه پیمایی، روزه که بودیم اعلامیه ها پخش شد، و این یک پیوند تنگا تنگی داره و بیشتر در واقع اونا به مثابه تکلیف دینی، نه به عنوان یه حق، نه به عنوان مشارکت در مثلا یک کیک فعالیت اجتماعی هست ما بهش شریک بشیم. در کتاب عزیز خانم زندگی خانم کبرا حسینزاده حلاج، مادر چهار شهید ایشون، ایشون میگه که حالا یک شب برای نماز به مسجد زیارت رفته بودیم، اسم مسجدشون، گفتند امشب میخوان برقا رو بگیرن، یعنی برق بره، نه ترسید میخواهیم برویم تظاهرات. اول شب ها تظاهرات میکردیم، رفتم به خانمایی که صفحه جلو نشسته بودن گفتم هیچ کس امشب نره خونه، میخواهیم بریم میدون شاه عباس شعار بدیم. تظاهرات رو از مسجد حبیب ابن موسی شروع میکردن تا مسجد آقا بزرگ و از مسجد آقا بزرگ تا میدان مجسمه. بعد آن شب با خواهرانم رفتم، بچه‌هایم همراه هم نبودن، بزرگترها مواظب کوچکترها بودن، پاسبانها همه ایستاده بودن و ماشین‌های آتش‌نشانی در خیابان بودن. وقتی ما شعار دادیم به ما آب بستند، آنقدر که مثل موش آب کشیده شدیم. به خانم‌ها گفتم نترسید، خدایی که ما رو داده خودش هم حافظ ماست. و حالا ادامه میدم. پس این یک مفهوم مهمه. حالا یک نکته دیگه مشترک در بین اینها، بعد سعی میکنم بگم فکر نکنین الان این بدیهیه برای همه، با همین محل بحث جدیه که تا چه حد انقلاب پیوند داشت با اسلام. چه کسانی میان اینا زیر سوال میبرن؟ اونایی که معتقدن انقلاب در واقع محصول زحمات کمونیست ها یا ملی گراها بود و اسلام گراها آخرش مدن مصادره کردن. اگه شما این ادعا یا این کلید واژه‌ای که ما داریم هی میگیم پیوند انقلاب با اسلام رو نتونید مستند کنید به حوادث تاریخی، اون در واقع روایت هایی که مصادره میکنند اینا وجود داره، یعنی سایی برما خیلی بدیهیه. بعد میدید ببینید که اصلا ادبیات جهانی یه چیز دیگه است، یعنی به شدت این ادبیات توی حالا بالاخره نوشته های معارضین انقلاب اسلامی وجود داره که اصلا اسلام گرایان و روحانیون و امام خمینی مشخصا نبودن، اینا کجا بودن؟ اینا که اهل انقلاب نبودن، اینا همه زحمت هایی کشتن آخرستان اومدن جمع کردن نتایج انقلاب.
خب خانم دکتر، آیا در بین زنان فعال انقلابی محدودیت سنی مطرح شد؟ حالا به فرض اینکه یه نفر به خودش بگه من که الان سنم کمه، یا الان کسی از من حرف شنوی نداره که بخوام تبلیغ بکنم، یا اینکه یک نامزد رو به دیگران معرفی کنم. درسته که انتخابات گذشته، ولی آیا واقعا کسی که فعالیت کردن این سالها به ذهنشون میرسید یا نه براش مهم نبود در هر بوهی که خواستن فعالیت انقلابی داشته باشن؟
اصلا توی دریافت های این خانوم ها شما نه مرز سنی میبینید و نه مرز جنسیت، یعنی نمیگن که من بچه بودم، نمیگن که خب من زن بودم باید فلان کار را میکردم به جای آن که فلان کار را بکنم. و از اون بیشتر نکته بعد اتفاق اینه که اصلا نگاهشون ظرفیتیه به جای حد بودن. خانم طاهره قفوری تو کتاب به توانشانه هایت اونجا میاد میگه که من مدت ها بود اعلامیه ها رو پخش میکردم، ولی و برادرم هم این کار رو میکرد تا تقریبا اونجا 10 سال است. و میگه بعد مثلا یه شبی که خلاصه نزدیک به بگیرنش خانوادهش میگه چی شده، ایشون توضیح میده تو خونه که آره من دارم این کار رو میکنم، و بعدش میگه که من هم دارم این کار رو میکنم. شما ازش میگه چرا به من نگفتیم؟ یه خب تو بچه ای و دخترم هستی. ولی خانم طاهره قفوری اصلا این دریافت از خودش نداره. و بعد توی قسمت های دیگه ای اونجا میگه که ما میرفتیم با ننه خدیجه و ننه کبرا که اینا مادرش نیستن دیگه، اینا چند تا خانوم مسن ترن که در واقع پیش رو هستن، پیش که در واقع رهبر فعالیت انقلابی خانوم ها توی منطقه اینها هستن، بعد حالا چون بزرگتر همهشون میگن ننه، میرفتیم جلوی پاسبان ها. بعد من بهش میگفتم که بیاین فرار کنیم، اینا ما رو میگیرن. بعد میگفت که نه، ما نباید فرار کنیم، ما زنیم، اینا ما رو نمیزنن، ما باید بمونیم باشون حرف بزنیم، ولی اگه ما بریم مردا رو میزنن و اینا میمونن. و خانم میره، همین خانم مسننه خدیجه میره با این پاسبان ها، میگه هی میرفت باشون حرف میزد و گفت که اگه یه مرگ در شاخ بگی من یه دو تسبیح صلوات بر سلامتیز میفرستم. و این قبا اینا حرف میزد که اینا اصلا دیگه مثلا فضای دوستانه ایجاد کنه، های محسن تو مثلا مثل بچه منه و اصلا هیچ مرز نمیشناسن، یا اصلا حتی شرایط براشون به مسابه مرز نمیشن. خب انقلاب تمام شد، هم خانم طاهره قفوری مثلا میاده ای که من رفته بودم نماز جمعه، احساس کنم یه خانمی خیلی داد بیقرار وول میخوره، نگران شدم مبادا این مثلا نیروی منافقین باشه و بخوام تروری بمب گذاری چیز انجام بدم. مثلا این چیز رسولی از اونجا نداره، ولی خودش بدون این که به این فکر کنه که حالا من مثلا نه اسلحه دارم نه آموزشتم نه چی، پامشه میره دنبال کنه. یا مثلا وقتی که احتکارها و سفت ها و کم شدن مواد غذایی شروع میشه، باز دوباره خودش با یه سری خانم میگه ما باید بریم ببینیم چرا سیمان نیست. بعد شروع میکنن تحقیق و پیدا میکنن یکی از مثلا این مبتکرین سیمان رو، بعد میرن خلاص با کلی درد سر یه سپاهی رو قانع میکنن که بیاین از اینجا تحقیق کنید و ببینید اینجا سیمان هست. یعنی اصلا کاری نشون که چه شرایطی هست نیست تا فعالیت کنن. حالا این با اعتنا بودن در ترکیب با اون بیمرز بودن دو تا نتیجه بسیار مهم داره. یکی این که فعالیتشون به شدت متنوعه، یعنی جنگ رفته مددکاری کرده، توی اون اوائل انقلاب یه موجی را افتاده بود که ما باید به تولید کمک کنیم، رفته مثلا انار چینی، نمیدونم زمین شخم زدن، بعد تو دوره کرونا ماسک دوخته، نمیدونم دختر را جهیزه امکان جهیزه داده، هر چیزی که پیش بیاد اینا انجام میدن و فعالیتشون به شدت متنوع و همچنین مداومه. یعنی این افراد که حالا میان معمولا کارشون داره حالا دیگه الحمدلله مشهور شد، کم کم داره مستعد میشه، میبینید که از جوانی تا پیری، یعنی این که ازدواج میکنه، بچه دار میشه، پیر میشه، بیماره، از کار افتاده است، باعث توقف فعالیتشون نمیشه. همین خانم طاهره قفوری توی آخر کتاب به توانشان آید، حالا عکساش هست، با بچه خوابش برده تو بسیج. یعنی ببینید این خیلی نکته مهمیه. تا الان تجویزهایی که از تریبونهای رسمی و بعضن دینی ما صورت میگیره به خانوما میگه که حتما خیلی فعال باش، ولی اگه بچه دار شدی چی؟ نه دیگه تعطیل میشه، شما باید بری خونه. یا مثلا نبادا که همسر شما مثلا خانه باشه شما مشغول فعالیت بشید. اونا اینطوری نیستن، یعنی اصلا جدا نیست براشون. با بعد مثلا یکی دیگه از مستند است که هم مستند با اون سعی بچه‌ها رو چیکار می‌کردن، یهو داشتن گوشه ماشی بچه‌ها رو خودش میبره همه جا، مثلا همسره چی کار میدیاره کرد، خب مثلا هم سبا کار داشت، مثلا اینکه توقف بدن به دلیلی اصلا همچین چیزی وجود نداره.
خب شاید به نظر خودش بگه که این زنها دنبال پست و مقام و جایگاه هستن که اینطور دارن فعالیت میکنن، حتما یک سری مطالباتی داشتن یا دارن که خب خودشون رو با آب آتیش میزنن و از خواب و خوراک خانواده میگذرن و اینطور این فعالیت میکنن.
حالا ترکیب این بحث تکلیف محوری و بیمرز بودن و با اعتنایی به همه چیز باز خودش یک سری نتیجه داره. یکی باطنگرایی یا معناگرایی. ببینید اینا اصلا ظاهرگرا نیستن، یعنی اصلا نه دنبال شغلن که بهش بگی شغلت چیه، نه دنبال اینا که مثلا اون فعالیتی که میکنن حتما باید فرض کنید مثلا حالا من مادر هستم، مثلا دیگه مادر هستم بقیه چیزها میره کنار، معنا براشون مهمه. یا یعنی که الان مثلا فرض کنید پس ما که فعال سیاسی بودیم الان بعد مثلا فرض کنید کاندیدای مجلس بشیم، کاندیدای شورای شهر بشیم، اصلا براشون این ظاهره ما اینه که چی کار دارن میکنم، فقط چیزی که براشون مهمه که یه کاری بکنم و اون کار رو به مسابقه تکلیف ادراک میکنم. به شدت بیقرار هستن و همین بیقراری و معناگرشون باسته انعطاف میشه، یعنی یه جا در بسته میشه اگه بره دیگه میرم. مثلا فرض کنید توی بحث نماز جمعه، نماز جمعه ها ساماندهی میشن، همشه میره این خانم طاهر قفوری بهیاری یاد میگیره که بره جبهه، بعد هن آموزش هاش تموم نشده مثلا دیگه حالا جنگ به یه نقطه ایسه کنشه یه وشکی میره، یا مثلا اونجا گذارش میره میگه یه دختر اومده بود خون بده، گریه میکنم گفت مثلا من نمیتونم برم جبهه کمک کنم بذاری من خون بدم، بعد اینقدر ضعیف بود که نمیشه ازش خون گرفت، اینقدر التماسه یکم ازش خون گرفت آخرم قش کرد. یعنی اصلا شون مهم نیست که چه کاری، فهم اونه که کاری باید بکنن و اصلا اینجا را بستن یه جای دیگه. این و ما اینو واقعا توی این زن مظلومیت این زنان هم میبینیم.
یه بخشی رو با هم بشنویم، برگردیم به مهربانوی رادیو تهران که امروز در خدمت سرکار خانم دکتر شریف هستیم، استاد دانشگاه و عضو اندیشکده زن و خانواده هم هستند.
تا حالا فکر کردی چجوری میتونی تو ساختن آینده کشور سهیم باشی؟ آینده که اگه تو کاری نکنی اونطور که باید درست نمیشه. اصلا به نقشت تو این ساختمون بزرگ نگاه کردی؟ میخوام بیارمت یکم نزدیکتر، نزدیک آدمهایی که برای ساختن ایرانمون اومدن تو میدون و یک آجوری تو ساختن بنای آینده گذاشتن. جمعی از زنان و مادرانی که یک روز دست به دست هم دادن و رفتن تو کوچه پس کوچه های شهرشون، توی پارک ها، روزه های خونگی و جمع های خانوادگی، تا قد توان خودشون سهیم بشن تو آینده کشور و مردم رو دعوت کنن پای صندوق های رای. حالا روایت اون روزها توی کتابی به اسم مادران میدان جمهوری جمع شده، روایت هایی که با خوندن هر کدومش شاید تو هم ایده‌ای برای حرکت و ساختن پیدا کنی.
مهربانو، پیغامگی 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. امسا مهربانو رادیو تهران.
خب داریم از این صحبت میکنیم که زنان اثرگذار دغدغه هاشون چیه برای اینکه بتونن خدمت کنن به این نظام. شما خودتون بانوان رو میشناسید که دغدغه مسئله اجتماعی مثل همین انتخابات رو داشتن یا حاضرن خودشون کنار بکشن جوانها رو حمایت کرده باشن؟
من خودم میشناسم خانم پیش کسبت انقلابی که حاضر بودن توی مثلا انتخابات ها، اینا خودشون آدم های درس خونده تحصیل کرده، یعنی در حد و اندازه نمایندگی مجلس، ولی وقتی که مثلا حالا اجماع میشد که از خانم کسی نماینده نباشه، اینها دادن ترکت برن پخش کنن برای مثلا بچه جوانی که اصلا هیچ نقشی در انقلاب نداشته و اصلا برشون مهم نیست که حالا شأن من حفظ شده، فهمونه که یک فعالیت بکنن. چون خودشون منعطفن، چون بیقرارن، چون اون محور ادراکیشون از فعالیت سیاسی اجتماعی و مشارکت تکلیف هست، اصلا دغدغه مطالبه از ساختارها رو ندارن. اصلا حتی خیلی وقت دغدغه ساختار سازی هم ندارن، به جاش اجتماع سازن. یعنی یه جمعی میشن، حالا اون چیزی که مثلا در ادبیات های رسمی حالا NGO خونده میشه، نه حتی NGO هم البته نمیزن، معمولا یه جمع هایی هستن که دارن خیلی کارهای زیادی هم میکنن و خیلیشون متشکل نمیشن به مثابه یک نهاد رسمی. از اون طرف کاری به دولت و نمیدونم مثلا این که مسئول این قضیه چیه و اینا هم ندارن، کار خودشون رو میکنن. یعنی مثلا به این فکر نمی کنه که من برم وزارت بهداشت یا قشو بگیرم بگم مثلا چرا ماسک نیست، میره خوش ماسک میدوزه. خب این هم فرصت هم تهدیده. فرصت بودنش اینه که خود اینها هیچ مشکلی ندارن، اینا کارشون رو میکنن و همون مدل منعطفه، حالا مثلا چریکی طوری که زمان عصر نهضت و انقلاب بودن الان هم همون رویه رو دارن. برای زنان انقلابی پس از اونها این که اینطور تربیت نشدن، اینطور یعنی در درون نهاد، در درون عصر استقرار جمهوری اسلامی و حاکمیت اسلامی و مثلا آورده های انقلاب رشد کردن، در واقع یک شکاف وجوده. این ها معتقدن خب ما این ساختار ساختیم که این کارا رو بکنه و به من ازش مطالبه کنیم. از اون طرف نمیخواد هویت انتقادی داشته باشه و خب نمیدونه چی کار کنه. یعنی خیلی وقت ها زنان انقلابی جوانتر اذیتن که ما چی کار کنیم، ما الان ساختار مطالبه کنیم، چگونه مطالبه کنیم که منتقده ضد انقلاب نباشیم، از اون طرف چی کار کنیم؟ وقتی میخوانید فکر کنن چی کار کنیم، اول فکر کنن ازشونه که خب آموزش پرورش رو درست کرد. ولی اون زمان چون مال عصر قبل از ایجاد ساختارهای پس از انقلاب بوده ان و اون مدلی کار کردن، الانم بی توجه به این که ساختار چه فرصت یا تهدیدی داره میتونن فعالیت کنن. و این خب یه نکته مهم و یک در واقع فرق مهم است که اونا خلاق‌ترن، ولی خب زحمت هاشون به هر حال ساختارها رو عوض نمی کنه. نسل جدید به ساختا توجه درستی داره ولی خلاقیتش یه قدر کم تره، چون داره توی فضای دیفالتی در واقع میخواد فعالیت کنه.
خب یه بخش کوتاه آماده کردیم که به ما میگه یه زن خونه‌دار چطور میتونه در انتخابات اثرگذار باشه. درسته که انتخابات مجلس شورای اسلامی رو پشت سر گذاشتیم، اما فراموش نکنیم که انتخابات ریاست جمهوری رو هم خواهیم داشت. انتخابات بحثیه که هیچ وقت برای ما کهنه نخواهد شد.
من یه زن خاله دارم و خیلی دوست دارم که بقیه رو دعوت کنم به رای دادن در انتخابات مجلس. به نظرتون باید چیکار کنم؟ یه سری راهکارهای ساده هست که میتونه شما رو به این هدف برسونه. مثلا اگر توی یه آپارتمان زندگی میکنید، میتونید با همسایه‌ها در مورد این موضوع گپ و گفت کنید. یک کیک یا یک کاسه آش میتونه شروع خوبی برای این گفتگو باشه. اگه با همسایه ها صمیمی هستید، به یه مهمونی جمع و جور دعوتشون کنید و باشون صحبت کنید. میتونید توی آسانسور آپارتمانتون برگه های کوچیکی بچسبونید که محتواش دعوت به انتخابات باشه. از اقوام و دور و بریاتون غافل نشید، باشون تماس بگیرید یا حضوری باشون صحبت کنید. اگه این امکانو ندارید، توی شبکه‌های مجازی براشون محتوا بفرستید و نظرشون رو جویا بشید. ممکنه وقتی برای خرید بیرون میرید در مورد موضوع انتخابات صحبت هایی بشه. پس بی تفاوت نباشید و وارد بحث بشید. اگه توی گروه های خانوادگی عضو هستید، اونجا هم میتونه محیط مناسبی برای طرح این موضوع باشه. خرید یک هدیه کوچیک برای نوجوانا و رای اولیا هم میتونه شروع خوبی برای ارتباط با دهه 80 باشه. این راهکارها و کلی راهکارهای دیگه هست که میتونه بهتون کمک کنه نسبت به کشورتون بی تفاوت نباشید و به پرشور شدن انتخابات کمک کنید.
نام مهربانو، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. امضا مهربانو.
درونی سازی انقلاب اسلامی به مثابه یه نبرد دائمی حق علیه باطله. خب این بانوان اثرگذار آیا به این مرحله رسیدن در باور و در عملشون؟ آیا شما نمونه‌ای رو میتونید در پیرامونتون مثال بزنید برای مخاطبین ما؟
یکی که این فعالیت ها جنسیتیست، یعنی زنان یه جور خاصی فعالیت میکردن که مردا اونطوری فعالیت نمیکردن و این روایت اتفاقا روایتیه که الان داره پررنگ میشه. اینکه زنان مثلا ظهورات عاطفیشون رو ما برجسته کنیم، سرخص کنیم، کتاب حوض خون رو برجسته کنیم، اینکه زنها لباس می شستن، گریه می کردن، نمی دونم اون بچه یه جانبازی که موجی شده بود مثلا مادرش رو صدا می زد برم بگم مادر دارم رو اینها خیلی تاکید بشه و جنسیتی تصویر بشه. یه مدل دیگه اینه که شما بگید که نه اصلا جنسیت من زن هم، حتی مردم کرد زنم کرد. درسته که من زنم ولی من یه آدمم. درسته که من مثلا همواره بایدم شه حجابم رو داشته باشم، اختلاط مثلا با مردان نامحرم نداشته باشم، همواره یادم شه که من ممکنه ابژه جنسی تلقی بشم، باید یادم شه من مادر میشم، من زن مثلا شوهرمم، مثلا نمیدونم من دختر مادرمم و و و و، ولی اینها محدود کننده برای معنی اینا اختزاعاتی داری که من خود باید باید میکنم ولی منو در بند نمی کنه. من به مثابه یک انسان امکانهای مشترک با مردان دارم، امکانهای الهی از اون مهمتر، یعنی من گشودگی دارم رو به سوی آسمان تا خدا و حالا هر چقدر که دیگه تلاش کنم تونم بالا برم. اینطور نیست که من از جای محروم بشم. به نظر من برداشت زنان از خودشون نه جنسیتی بود، نه نفی جنسیتی، بلکه فراجنسیتی بود.
ببینید اگه ما نسبت به این تجربه ها بی تفاوت باشیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا باعث میشه که زنان فعال انقلابی دست بکشن از فعالیت خودشون و دل سرد بشن؟
وقتی که ما به این تجربه ها بی توجهی، مدل مورد استثنایی انقلابه. مورد استثنایی انقلاب روایت اون کسانه هست که اتفاق با اسلام و با انقلاب اسلام و با جمهوری اسلام هم دلن، ولی درونن مدافع اون بحث زن شرقی هستن که حالا تو گفتمان رهبری دیدگاه سنتی بزنه. اونا خب در این حال رو برو هستن با یک اتفاق واقعی به عنوان انقلاب و این همه زن و اینکه امام و رهبری اینها رو رد نکردن. چه کارش میکنن؟ میان میگن مورد استثنایی انقلاب. استثناءن انقلاب ایجاب میکرد که زنها باشن. مجبورم شن بست بشه. استثناءً پشت صحنه هم خب من استثناءً مثلا خام در باقا چرا امام خمینی پس نقد کردن استثناءً مجبور بودن. این استثناءً پیام مهم میداره. پیام مهمش اینه که قرار نیست شما به عنوان زن به عرصه‌ای فکر کنید. شما قرار خونه باشید، ازدواج کنید، مادر باشید، بچه دار بشید و قرار نیست به چیز دیگه ای فکر کنید. حالا اگه استثناءً موقعیتی پیش اومد باشه خبرتون میکنید. تبیین اینا از فعالیت مثلا حضرت زینب، فعالیت حضرت زهرا و اینها هم استثناءنه. یعنی حضرت زهرا زنی در خانه بود، استثناءً مجبور شد بیاد یه دو تا سخنرانی بکنه. حضرت زینب استثناءً مجبور شدن یه همراهی بکنن.
تو در سپاه فاطمه، تو پاسدار اسمتی، حضور تو دلیل این عمر شد، به لطف روشنایی دل تو بود که انقلاب شب نمی تو ساره ای ستاره ای، تو آسیه تو آسمان، تو هاجری دوباره ای، نشانی از شکوه زن مقابل سران این هزاره ای، نجابت زمان را تویی که جار می زنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی.
اما بانوان چه انتظاری از عموم جامعه دارن؟ ضعف کار کجاست که ما بتونیم این ضعف رو برطرف کنیم؟ بالاخره اینجا برنامه مهربانو هست، بیشترین مخاطبانش هم بانوان هستن و خب قشرهای مختلف جامعه هم میشنونش.
خب چه انتظاری داریم از عموم جامعه؟ ما اصلا مردانمون رو در معرض آموزش های ندینی نه انقلابی تو این حوزه قرار نمیدیم و خب زنان هم طبعا نمیتونن این کارا بکنن، بعد آقایانی که همدلن با این ایده این کارا بکنن. یعنی میدونید یک تقوای عظیمی میخواد که آدم در موقعیت که زی نفعه بیاد بگه که نه اینا حق من نیست، اینا حق توه.
ممنونم از اینکه وقتتون رو گذاشتید در این برنامه شرکت کردید. امیدوارم که از این بحث ها در برنامه مهربانو باز هم داشته باشیم و بتونیم به دغدغه بانوان انقلابی هم بپردازیم.
انشاءالله که موفق باشید و متشکرم. خدا نگهدارتون.
اما سوال پرسیده بودین که مشارکت سیاسی زنان در کدوم یک از آیات قرآن بهش اشاره شده. بخشی رو آماده کردیم که خانم دکتر سید سمیه خاتمی عضو هیئت علمی دانشگاه پاسخش رو دادن.
آیه اشاره بکنم که بیان خدای متعال رو و بیان قرآن رو به حضور زنان در حتی انتخابات بیشتر اشاره میکنه و بیان صریحی در این رابطه داره. خب بعضی از آیات قرآن هستند که نشون میدن خدای متعال از ابتدا توجه ویژه و اکیدی داره نسبت به این که زنان افرادی هستند که باید مستقل دیده بشن و همینطور دارای اراده هستند، دارای انتخاب هستند و همینطور شخصیت حقیقی و حقوقی مستقلی دارند. خب در اینجا مواجه میشیم با آیه از قرآن که به این موضوع بیشتر اشاره میکنه. شخصی هست به نام سبیعه یا ام سبیعه که در ماجرای صلح حدیبیه مسلمان میشه و اونجا با وجود اینکه شوهرش کافره و در مکه هست، تقاضا میکنه که با پیامبر بیعت بکنه و در واقع بپذیره اون مشروعیت و زمینه سیاسی که میتونه در رابطه با حکومت اسلامی وجود داشته باشه. خب اینجا هست که این فرد و این خانم میاد پهلوی پیامبر و این آیه قرآن نازل میشه در آیه 12 سوره ممتحنه. فرماید یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الله یشرکن بالله شیئا. ای پیامبر، هنگامی که زنان با ایمان نزد تو آمدن تا با تو بیعت کنن که چیزی را شریک خدا نگیرن و دزدی نکنن و مرتکب زنا نشوند، فرزندان خود را نکشند، در میان دست و پای خود مرتکب هیچ گونه نسبت ناروایی نشوند،